أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح في نسختها هدى ورحمة للذين هم ربهم يرهبون. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل بإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تذل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة في الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. از این که فرمود ولما سکت موسى الغضب اخذ الالواح، و از این که فرمود و القى الالواح و اخذ برأس اخیه یجره الیه، این نشون میدهد که این الواح که حامل کلام خداست و معارف الهی در این الواح نوشته شده، اساس این الواح هدایت است و رحمت، همونطوری که ذات اقدس اله دارای اوصافی است که بعضها مقدم بر بعضن، مثل رحمت بر غضب، در الواح هم معارفی مکتوب است که بعضیها مقدم بر بعضن، یعنی رحمت بر غضب. اون وقتی که موسی کلیم غضبناک است که رجع موسی الی قومه غضبان اسفا، این الواح را به زمین میگذارد. وقتی سکت عن موسی الغضب اخذ الالواح، این الواح را میگیرد، فی نسختها هدن و رحمتو، این چنین نبود که این الواح بعدن در نسخه الواح رحمت ثبت شده باشد، بلکه در حین غضب هم در او رحمت ثبت بود، به دلیل اینکه قبلا آیه 145 همین سوره مبارکه اعراف که قبلا گذشت فرمود به کتبنا له فی الالواح من کل شیء موعدتا و تفصیلا، پس در این الواح موعظه بود، رحمت بود، هدایت بود، لکن وقتی غضب ظهور می کند اون موعظه و رحمت مستور می شود، وقتی غضب فرو می نشیند اون هدایت و موعظه و رحمت ظهور می کند. این که فرمود القى الالواح و اخذ برأس اخیه، بعد فرمود ولما سکت عن موسی الغضب اخذ الالواح و فی نسختها هدن و رحمه، این نبع و معناست که در الالواح غضب نیست، الالواح دستور غضب میدهد چنگه دستور رحمت میدهد، لکن جایی که غضب ظهور بکند رحمت مستور می شود، جایی که غضب فروکش کند رحمت ظهور می کند. در اونجا که غضب ظهور کرد القى الالواح، وقتی غضب فروکش کرد لما سکت عن موسی الغضب اخذ الالواح و فی نسختها هدن و رحمه، یعنی اینجا دیگه جای ظهور رحمت است، نه اینکه در نسخه الالواح غضب نبود، برای اینکه الواح معارف الهی، احکام الهی، اوصاف الهی را در بر دارد، هم غضب درش هست هم در رحمت، منتها حالا کجا جای ظهور رحمت است کجا جای ظهور غضب، اون را ولی الهی و رسول الهی تشخیص میدهد، وگرنه در همون الواح موعظه بود، برای اینکه فهمود و کتبنا له فی الالواح من کل شیء موعظتا، این چنین نبود که در الواح موعظه نباشد رحمت نباشد، همین الواحی که موعظه هست همین الواح را رها کرد، چرا؟ چون غضب ظهور کرد، البته غضب لله است، چون که موعظه هم لله است. اونجا که وجود کلیم خدا غضبان برگشت و لما رجع موسی الی قومه غضبان اسفا، غضبش برای ظهور وثنیت بود، صنمیت بود، گوسال پرستی را بر خدا پرستی مقدم داشتن بود و مانند آن، از این غضب الهی بود. وقتی غضب الهی بود، غضب الهی که ظهور کرد موعظه فرو می نشیند، وقتی اون غضب الهی فروکش کرد موعظه و رحمت ظهور میکند. این که فرمود ولما سکت عن موسی الغضب اخذ الالواح و فی نسختها هدن و رحمه، این نبع و معناست که تازه در الالواح رحمت و موعظه ثبت شد یا هدایت ثبت شد، بلکه در قبل هم فرموده بود که و کتبنا له فی الالواح من کل شیء موعظه و تفصیلا. خب بنابراین این که فرمود ولما سکت عن موسی الغضب اخذ الالواح فی نسختها هدى و رحمه، یعنی حالا اینجا جای اعمال هدایت خاصه و رحمت خاصه است. البته للذین هم لربهم یرحبون. مطلب بعدی آن است که این که فرمود اخذ الالواح، ظاهر این الواح ها که سه بار تکرار شده است و جمع است به محلا و الف لام، ظاهرش اینه که همش یکی است. اونجا که فرمود در آیه 145 و کتبنا له فی الالواح من کل شیء موعظه، بعدم فرمود و الغ الالواح، یعنی همون الواحی که قبلا دریافت شد. و در آیه 154 هم که فرمود لما سکت موسی الغضب اخذ الالواح، یعنی همون الواحی که دوبار ذکر شد. پس این چنین نیست که بعضی از الواح شکسته شده باشد، شش هفتم شکسته شده باشد و اون چه که مربوط به تفصیل کل شیعه است رخت بربسته باشد، فقط هدایت و رحمت مونده باشد. اون سخن ناسواب است و با ظاهر آیه مطابق نیست. مطلع بعدی آن است که وقتار موسی قومه سبعین رجلا، این آیا همون تتمه موعد و مواعده قبلی است که در آیه 142 گذشت و وعدنا موسی ثلاثین لیلتن و اتممنا بعش، یا یه میقات بعدی است، جداگانه است؟ و آیا این که فرمود اخذت هم رجفه، این رجفه برای آن است که گفتن ارن الله جهره یا لن نؤمن لک حتی نر الله جهره، یا برای آن است که عده‌ای گوساله پرستی کردند و اینها ساکت شدند، یا اینها جز تتمه همونهایی بودند که مبتلا شدند؟ اینها از قرآن کریم چیزی به خوبی بر نمی آید. روایاتی که به اهل بیت علیهم السلام استناد پیدا کند در این زمینه اندک است. بخشی از روایات به عنوان اسرائیلیات از کسی روایت منسوب نمی شود، چون پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا با یکی از اهل بیت علیه السلام استناد ندارد. بنابراین جزم به این که این میقات همون تتمه میقات اول بود یا میقات دیگر، و آیا این رجفه و اخذ زلزله و حلاکت اینها آیا برای آن است که گفتن ارن الله جهرتن لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن، یا نه برای آن بود که به گوساله پرستی تن در دادن یا در برابر او ساکت شدن، خیلی روشن نیست. از آیه 54 به بعد سوره بقره این چنین برمی آید که فرمود موسی کلم به قومش گفت که شما به خودتون ظلم کردید به اتخاذ کمال عید، پس توبه کنید. اونگاه فرمود به از قلتم یا موسی لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن فاخذتکم الصاعقه، صاعقه آمد به شما را از بین برد و ما شما را بعد از مرگتون دوباره زنده کردیم، ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. این نشون میداد که این اخذ صاعقه برای آن است که گفتن لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن. اما اون چه که در سوره مبارکه نساء آمده است به این صورت است. آیه 153 سوره مبارکه نساء این است: یسألو که اهل الکتاب ان تنزل علیهم کتابا من السماء فقد سألوا موسی اکبر من ذلک فقالوا ارنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بالظلم. معلوم می شود که این اخذ صاعقه در اثر آن است که گفتن ما خدا را معاذ الله باید با چشم ظاهر ببینیم. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات فعفونا عن ذلك. اون اتخاذ عجل بعد از این صحنه اخذ رجف است. ظاهر این آیه سوره مبارکه نساء است. خب بالاخره در این صحنه که این 70 نفر مردن، وجود مبارک کلیم خدا عرض میکنه در رب لو شئت اهلکتهم من قبل و ایای، شما برابر با مشیت حکیمانه تون کار میکنید. اگر حکمت و مشیت حکیمانه شما اقتضا میکرد که اینا را قبلا هلاک بکنید، میتوانستید. ما و اینا همه در اختیار شماییم. الان در این صحنه که ما به عنوان ملاقات و میعاد آمدیم، من اگه تنها برگردم بگم این 70 نفر مردن، اونها من رو متهم کنن که تو اینها رو کشتی، من چه کنم؟ اونگاه اساس تبلیغ و تأثیر تبلیغی من از دست می رود. اتهلکنا بما فعل السفهاء منا. مطلب بعدی آن است که این که عرض کرد اتهلکنا بما فعل السفهاء منا، آیا منظور همین 70 نفرن که گفتار اینها سفیهان است، یا نه ناظر به اون عبادت گوساله است و پرستش گوساله است، اونها سفیهن و در اینجا لقب مفهوم دارد، یعنی بنی اسرائیل دو اسمن، یه عده اوغلا هستن یه عده سفها. اوغلا اینها همونهایی هستن که در آیه 159 از اونها یاد میکند که میفهمد و من قوم موسی امتون یهدون بالحق و بهی عدلو. سفها همینهایی هستن که اتخذ العجل. اونگاه عرض کرده است که شما در اثر کاری که سفیهان کردن همه ماها رو میخوای به هلاکت بکشونی؟ هر دو وجه محتمل است، البته باید شواهد قرآنی یکی از اینا رو تایید کنه. اما این که عرض کرد انهی الا فتنتوک، این کار نیست مگر فتنه تو. فتنه یعنی آزمون. اینا که زرگری دارن این فلز را گداخته میکنن تا معلوم بشه خالص است یا ناخالص. اون ناخالصیاش رخت برای بندد و خالصیش میمونه. که متاع زبد مثلو، وقتی این فلز گداخته شد، روی این فلز گداخته شده، روی این مایه گداخته شده یک کفی پدید میآید. اون کف ها از بین میرود، اون دردی ها اصلاح خواهد شد و اون ناب و خالص میماند. این کار رو میگن افتتان، یعنی آزمون. اون حجر و سنگی که با او که محک هست با او زرگرها تشخیص میدن، اون را میگن حجر فتانه، که این تاش تای تعنیس نیست، حالا یا مبالغه است هرچه هست، یعنی این صخره فتانه است، این حجر فتانه است، یعنی آلت آزمون. و اون طلا و نقره‌ای که گداخته شدن اونا رو میگن مفتون. و این دو فرشته‌ای که در قبر ظهور میکنن تا انسان را با اون وضع بیازماین میگن فتانان قبر. خب پس فتنه یعنی آزمون، نه یعنی آشوب. پروروندن از راه آزمون. درباره وجود مبارک موسی کلیم ذات اقدس اله فرمود ما تو را آزمودیم. در سوره مبارک طه جریان آزمون موسی کلیم را چنین یاد میکند. آیه سوره مبارک طه این است: استمشی اخذک فتقول هل ادلکم علی من یکفله فرجعناک الی امک کی تقر عینها ولا تحزن و قتلت نفسا فنجیناک من الغم و فتناک فتونا. ما تو را خوب آزمودیم در این سختی و دشواری این روزگار و خوب از عهده به در آمدی. چه این که خود ذات اقدس اله در همون جریان مناجات موسی کلیم سلام الله علیه طبق آیه 85 سوره طه فرمود ما در غیبت شما این بنی اسرائیل را آزمودیم. فإنا قد فتنا قومک من بعدک و اذلهم السامری. خب از این مجموعه به دست می آید که فتنه یعنی آزمون. منتها آزمون دو قسم است، یا آزمون عمومی، آزمون است که هر روز معلم از نو آموز یا دانش آموز یا دانشجو در سر کلاس می گیرد. همین سوال جواب ها آزمون است. حسن سوال نصف علم هست. اون سوالی که دانش آموز یا دانشجو یا نو آموز در کلاس می کنند خودش آزمون است. اون برگه هایی که هر روز دیکته می نویسند، املا می نویسند، انشاء می نویسند، اینا آزمون است. یه آزمون رسمی است که سالی که دوبار انجام می گیرد. چه این آزمون رسمی که سالی دوبار انجام می گیرد در سوره مبارکه توبه و مانند آن آمده است. فرمود که یفتنون فی کل عام مرتن و مرتین. مگه اینا نمی دونن که سالی که دوبار آزمون می شن؟ این موقع اعزام به جبهه آزمون است. برای اهل علم، حوزه های علمیه، سالی دوبار خدا آزمون دارد. یکی محرم است، یکی ماه ماک رمضان، که کی وظیفش انجام میده، کی وظیفش انجام نمیده، کی کاسب کارانه به جای انبیا مدعی وراثت است، کی واقعا یه روحانی وارث پیغمبر است. و ایام محرم، ایام رمضان، این آزمون الهی را به خوبی پشت سر میذاره. اسرار الهی را خوب یاد گرفته، احکام الهی را خوب یاد گرفته، با علم و عملش به جامعه منتقل میکنه. این جامعه اسلامی بالاخره به برکت ماه رمضان و برکت محرم و سفر متدینن، احکامشون از جای یاد میگیرن. اگر شما دیدید انقلابی به ثمر رسید، بالاخره به برکت همین ایام بود. یعنی شما تظاهرات و راهپیمایی هایی که داشتید، اون بخش مهمی که تعیین کننده بود و مسیر انقلاب را هدایت کرد و جامعه را به یک سمت متوجه کرد، همین ایام محرم سفر بود. و یعنی در زمان دولت بختیار که فضای باز سیاسی مطرح بود، بختیار به عنوان حمایت از قانون اساسی که سلطنت را امضا می کرد، یه تظاهرات و راهپیمایی 400 هزار نفره در تهران را اندازی کرد. 400 هزار نفر در تهران راه افتادن به عنوان حمایت از قانون اساسی، نه به عنوان سلطنت و طرفداری شاه، به عنوان حمایت از قانون اساسی. چون قانون اساسی سلطنت را و رژیم شاهنشاهی را امضا کرده بود، اونا زمدن خواستن بهره سو ببرن. 400 هزار نفر در یه تهران پهناوری گم شده بود. وقتی تاسوعا شد، بعد عاشورا شد، بعد اربعین شد، بعد 28 سفر شد، همین مردم بزرگوار در سراسر ایران عموما، تهران خصوصا راه پیمایی کردن. راه پیمایی تاسوعا و عاشورا که 400,000 و 500,000 و 1 میلیون نبود که، مردم هر کی بود اومد بیرون، اومد فضای تهران شد و فضای یا حسین. این چارت راهپیمایی کار یکسر کرد، یعنی هیچ راهپیمایی با عظمت تاسوعا و عاشورا اون سال نبود، هیچ راهپیمایی با اندازه اربعین و 26 سفر نبود. خب حالا اینا ذخیره ایمان، اینا سرمایه ایمان، اینا از هر نفتی گرانبهاترن، از هر گاز گرانبهاترن. این دین مردم رو بالاخره واسطه روحانیت و حوزه های مردم ما ترس میکنن. ما ارتباطمون رو با ذات اقدس اله باید بررسی کنیم. بارها بررسیتون رسید، خدا فرمود من مارو اقرب رو روزی میدم، شما فکر چی هستی؟ کدوم مار تو عالم گرسنه مون؟ برای کدوم عقرب خدا روزی معین نکرد؟ ما من دابته فالارض الا علی الله رزقها، این همه درنده ها و کرنده ها و خزنده ها فرمود اینا همه آیله منن، من اصدق من الله قیلا، از او راست کتر دیگه کی داریم ما؟ فرمود اینا همه آیله منن، اینا من عهده دارم، بر من است که این مار عقرب های عالم روزی بدم. وقت کسی این چنین خدایی دارد و اظهار تأسف میکنه، ما من دابته فی الارض الا علی الله رزقها. خب اگر چنین خداست، حیف نیست انسان راه انبیا را نره؟ اولا حیف نیست که با خیال زندگی کنه، بگه مثلا منبر بر من کوچیکه. خب جای انبیا چرا کوچیکه؟ جای حسین ابن علی سلام الله علیه. اگر خدا اینا کرده شماها نرفتید، شاگردانتون میرن، اونا نرفتن مدها میرن، بعد وضع اینجا مثل پاکستان میشه. در پاکستان زاکرها هستن که رهبری فکر مردم رو به عهده دارن، نه علماشون. اگه شما ببینید ایران علما رهبری فکری مردم رو به عهده دارن، من که از اول تا آخر، از آخر تا اول بزرگان این سرزمین اهل منبر بودن تو مسجدشون. منتها منبر لازم نیست حرفه‌ای باشه که نیم ساعت سخنرانی میکنید، حتما یه آیه قرآن، حتما یک حدیث قدم مطالعه کرده قبلی، بعدم مددهان عزیز هستن، ذکر ولایت میکنن، همه گریه میکنن و اظهار ادب میکنن پیشگاه خاندان اسمت به طهارت، و کل برنامه شد بیش از یک ساعت طول نکشد. نیم ساعت شما سخنرانی کنید، نیم ساعت بیا 20 دقیقه اونم آزاد در کنن، نه وقت مردم زیاد گرفته بشه، نه حرفای غیر برهانی بزنی، حتما یه آیه، حتما یه حدیث، حتما با مطالعه قبلی، اون وقت دو تا قطره اشک هم می‌ریزن، هم مسئله حل، هم برکت دنیاست، هم برکت آخرت. این که حسنه دنیاست، حسنه آخرت اونه. وگرنه این مردم که دست از حسین ابن علی بر نمی‌داره، شما نشد شاگردانتون، اونا نشد این مدهای داره میکنه. این که می‌بینید بعضی‌ها ناچرن معاذالله سر و صورتشون عوض بکنن، راه رفتنشون عوض بکنن، این بازی نیست. حیف آدم میشه قیافه خودش عوض بکنه برای نون در آوردن یا نام در آوردن. خب چه کاریستی؟ برخلاف عقل، برخلاف نقل، این همه مذمت کرده که شما با سرتون بازی نکنید، با صورتتون بازی نکنید، با قیافتون بازی نکنید. خب چرا اینجور راه میرید؟ چرا محاسن اینجور میکنید؟ چرا سر اینجور میکنید؟ چرا امامه رو بزرگتر سرتون میبندید؟ خب این حیف نیست؟ مردم رفته رو با اینها میخوام برگردونی؟ این که درست نیست. بنابراین این یفتنون فی کل عامل مرتن و مرتین، برای ماها این دو فصل است، کار انبیاست، کار اولیاست، حشر با مردم. ما دلمون میخواد مردم در برابر تهاجم فرنگی مقاومت کنن ولی تغذیه فرنگی نشن. خب اگه ما نگیم خدا چنین گفت، پیغمبر چنین گفت، دین چنین است، اینا الان دین را به عنوان محور خشونت معرفی کردن. خب لازمش اینه که ذات اقدس الهی که در قرآن فرمود اگه کسی تبهکار بود من بگم خذوه و فغلو ثم الجحیم سلو ثم فی سلسلت ذرها سبعون ذرا فاسلكوا معاذ الله، این خشونت باشه. خب خشونت در برابر کسی که کفر می‌ورزد، یقتلون نبیین به غیر حق، و اگه اینها رها کنی مثل این سپه با سیاد شیراج رضوان الله علیه و حشره مر ائما، اینا رو به خاک خون می‌کشن. این همه روحانیون رو اینا به خاک خون کشتن، مردم عادی رو اینا به خاک خون کشتن. اینا رها بکنی به این وضع در میاد. شما تاریخ جنگ را که بررسی کردید، روزی که تاریخ جنگ به 2000مین روز رسید، یعنی پایان شهریور 1359، گلوله های این دشمن خارج شروع شد. از اون روز چند سال که گذشت و جنگ به 2000مین روز رسید، وقتی آمار گرفتن 1000 روحانی شربت شهادت نوشید، این فخر نیست؟ هنوز جنگ پایان نرسیده بود، به 2000مین روز که رسید 1000 روحانی شهید شد. از روحانی 80 ساله مثل مرحوم شهید اشرفی رضوان الله تعالی علیه، روحانی و شهدای محراب، تا طلبه های جوان، این همه سرمایه. حال بعدم البته عده زیادی هم شربت شهادت نوشیدن. اینا برای نفت و گاز که نبود، اینا برای محرم و سفر بود، اینا برای کتاب و عطرت بود، برای اینا بود دیگه، غیر از این که نبود که. این کشور رو اینا نگه داشت، این خونهای پاک نگه داشت. مگر هر خونی توان اون رو داره که کشور رو حفظ بکنه؟ خیلی از کشور هستن شاید بیش از این کشته دادن. جریان کربلا که وجود مبارک زینب کبری سلام الله علیها سوگند یاد کرد، فهم قسم به خدا این نام رو شما نمیتونی از بین بری، چرا؟ چیه همون کد کیدک وس اس یک والله لا تمه وحینا ولا تمی تو ذکرنا، قسم به خدا نمیتونی نام ما رو فراموش بکنی. این روی اسیر در شام گفته، در برابر کسی که حالا امپراتوری ایران و روم رو فتح کرده، یعنی بعد از جریان خلفای پیشین دیگه رومی نمونده بود، ایرانی نمونده بود. دو تا ابرقدرت اون روز روی زمین بودن، یکی کسراهای ایراز زمین بود، یکی قیصرهای منطقه رو. همه اینها رو اسلام به بند کشیده، از قلب فرانسه تا بخش عظیمی از آسیا هم شهادت و وحدانیت میدادن و اذان میگفتن. روی کره زمین قدرتی نبود مگر قدرت مرکزی شام، چون جریان روم که گذشت، جریان ایران هم که گذشت. اون روز بیش از این دو ابرقدرت نبود. ببینید در تلیه سوره مبارک روم که فرمود الف لام میم قلبت روم، همین که فرمود روم شکست خورد، معلوم بود یعنی ایران پیروز شد، اصلا لازم نبود بگفتن. اون روزی که جنگ سرد بود بین دو ابرقدرت، یعنی بین شوروی سابق و آمریکا، اگر گفته میشد شوروی شکست خورد یعنی آمریکا پیروز شد، اگر گفته میشد آمریکا شکست خورد یعنی شوروی پیروز شد، چون کسی دیگه نمیتونه شکست بده که. وقتی گفتن روم شکست خورد، فاعل محذوف است. چرا؟ برای که معلومه دیگه، و حذف ما یعلم منه جایز، دیگه لازم نیست بگن ایران پیروز شد، که غیر از ایران قدرتی نبود که روم شکست بده. خب هم امپراتوری روم هم امپراتوری ایران زیر مجموعه قدرت مرکزی شام بود. زینب کبری در برابر چنین قدرت مرکزی با زیر سقاط قطعاً می‌خوره. اما قسم به خدا نمیتونی نام ما رو فراموش بکنی. خب حیف این نام نیست. پس خیال بافی آدم رو تا یه مدتی بالاخره نگه می‌داره، بعدم میفهمه اشتباه کرده. تهاجم فرهنگی بهترین راش این که آدم حرف خوب بزنه، هم خوب حرف بزنه، عارفانه حرف بزنه، مطالعه کرده حرف بزنه، به مردم بگه سخن از خشونت نیست، استبداد نیست، حریت است، آزادی است، بمانند. غرض اینه که به لطف الهی این سفر رو محترم بشمارید، در تمام سخنرانی هاتون با وضو با عبادت حرکت کنید، مردم هدایت کنید، مردم روشن کنید. این سرمایه کشور رو حفظ کرده در روز خطر. تنها این نیست که مردم ما رو نماز بخونن تا شما بگید رادیو تلویزیون یا مؤسسات دیگه یا ستاد نماز هست، این چه نیست. تاسو عاشورا حتما در مراسم سینزنی شرکت کنید، منتها بگذارید دیگه اون آهنهای سنگین بی‌خاصیت رو قبلا به مردم بگید بردارن. مردم عاقلی هست، اگه بگید از این آهن سخت کاری ساخته نیست، دیگه اون علما رو اندازه نمی‌کنن. اون پرچم‌ها باشه، اون پلاکارد‌ها باشه، اون شعارها باشه، این آهنهای سرد بی‌خاصیت بذارن کنار، اون سینزنی‌ها و اون شورها و پابرهنه شدن و اون ناله کردن‌ها و اون زمزمه‌ها باشه، اون چیزایی که خاصیتی نداره، پیراهی های زائدی است، اونا رو حذف میکنه. از همون اول آدم اینا میگه. وقتی مردم روشن شدن، نه خرافات را ترویج میکنن نه زیر بار خرافات میرن. اونگاه نه ما خودمون رو فریب میدیم، نه فریب کسی رو میخوریم، نه کسی میتونه ما را فریب بده، نه ما کسی رو فریب میدیم. این اساس کار انشاءالله. به هر تقدیر این که عرض کرد انحیل فتنه تو، یعنی همین، یعنی آزمون توست. اونتا تزل و به ها منتشا و تحتی منتشا، با این امتحان البته یه دفری میخورن یه دم هدایت میشه. انت ولیونا، تو در فوق همه ما قرار داری، والی ما هستی، ولی ما هستی، ما مولا علی توییم. از گناهان همه ما صرف نظر کن، فغفر لنا وارحمنا و انت خیر الغافرین. گفتن فرق مغفرت و رحمت این است که مغفرت لکه‌گیریه و رحمت تزیین کردنه. بالاخره اگر اتاقی، لباسی، پردهی کسیب شد، اول آدم لکه‌گیری میکند، غبار روبی میکند، بعد رنگ میکند. انسان تبهکار اول باید گناهانش بخشوده بشود، لکه‌گیری بشود، اینو میگن مغفرت، بعد تحلیه بشود، مزین بشود، تزیین بشود به رحمت ویژه الهی. لذا معمولا مغفرت قبل از رحمت است. این مطلب وجود مبارک موسی کلیم ضمن مغفرت و رحمت را ذکر میکند، خدا را به عنوان ارحم الراحمین میستاید. گاهی مغفرت و رحمت دوتایی را با هم ذکر میکند، خدا را به عنوان خیر الغافرین میستاید. در آیه 151 عرض کرد رب اغفر لی و الاخی و ادخلنا فی رحمتک، یعنی اغفر ورحم. اما در پایان عرض کرد و انت ارحم الراحمین. در آیه محل بحث عرض کرد اغفر ورحم اما و انت خیر الغافرین. یک جا خیر الغافرین را میاره چون اینا ملازم همن، یک جا ارحم الراحمین میاره. اونجا عرض کرد اغفر ورحم و انت ارحم الراحمین، اینجا عرض بکرد اغفر ورحم و انت خیر الغافرین. اینها دعاهای موسی کلیم است. گاهی تنها برای خودش دعا میکند. اونجایی که در آیه 143 عرض کرد سبحانه که توبت الیک و انا اول المؤمنین، اونجا که خودش شخصا عرض کرد رب ارنی انظر الیک، به اون ماجرا پیش آمد، چون خودش در اون صحنه حضور و ظهور داشت، دعای شخصی مطرح کرد. در باره خودش به برادرش آیه 151 هم خودش دعا کرد هم برادرش رو، عرض کرد رب اغفر لی و الاخ. اینجا که سخن از او و قوم او است، یعنی اون 70 نفر، عرض میکند که فاغفر لنا وارحمنا و انت خیر الغافرین. در آیه بعدی از این وسیع تر نیایش دارد، از بغض وقت و بلنا فی هاز دنیا حسنتن و فی الاخر، یعنی برای همه ما،
اینی که در سوره مبارکه بقره آمده است مؤمنان راستین کسانی هستند که میگن یقولون ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الاخره حسنتا و قنا عذاب النار. اینا دنیا نمیخوان، حسنات دنیا رو میخوان، آخرت نمیخوان، حسنات آخرت میخوان، چون فی الاخره عذاب شدید، آخرت همه چی توش است، دنیا هم حلال داره هم حرام. اون گروه تبهکارن که و منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، دیگه نمیگن من یقول فی الدنیا حسنه، و منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا هر چی شد، اما مؤمنین میگن که ربنا آتنا فی الدنیا حسنتن، ما مال میخواییم ولی حلال، زندگی خوب میخواییم ولی حلال، و فی الاخرت حسنتن. همون دعایی را که در سوره مبارکه بقره مؤمنین دارن انبیای سلف هم داشتن. موسی کریم سلام الله علیه عرض بکرد وکتب لنا فی هذه الدنیا حسنتن به فی الاخرت حسنتن، اون حسنتن منتها به حسب ما یعلم منه جائز محذوف است. این تموم شد. پاسخی که ذات اقدس اله به نیایش وجود مبارکه موسی کریم میداد این است. موسی کریم عرض کرد انا هدنا الیک، هاده یعنی رجعه، هاده یهودو یعنی رجعه یرجعو، هدنا یعنی رجعنا، مثل قلنا از هاد یهودوست. خب اینا هدنا یعنی رجعنا، و گفتن یهود و یهود گفتن چون از این هود و رجوع است. برخی ها نقل کرده یکی از فرزندان یعقوب سلام الله علیه یهوز یا یهوزا بود، بعد تبدیل شد به یهود، و اینا رو که میگن یهود مناسبت این که فرزندان اون یهوزن یا یهوزاین که فرزند یعقوب سلام الله علیه است. خب نیایش موسی کریم تمام شد، ذات اقدس الهی چندین مطلب را فرمود. فرمود من عذابی دارم و رحمتی دارم، اما بین عذاب من و رحمت من از چندین جهت فرق. فرق اول عذابی اصیبو، عذاب من الان بیرون نیست، دست منه، به صورت فعل مضارع یاد کرده که بعدن به هر که بخواهم اصابتش میدم. این درباره عذاب. این یک، این طور نیست که بخواهم به همه برسونم، نه، اصیبو بهی من اشاو. پس این طور نیست که الان رفته باشد اصابت کرده باشد الان دست منه، و این چی نمیست که من در آینده رو رها کنم به همه برسه، بلکه به من عشا میرسه. این دو در قبال این دو تعبیر درباره رحمت دو تعبیر دیگر آمده. فرمود و رحمتی وسعت کل شی، هم به فعل ماضی تعبیر کرده، هم فرمود الانم تو دست همه مردمه، الان مردم در کنار سفره رحمت من هم. در بخش دیگر فرمود ولا یاخذ الله الناس به ما کسبوا ما ترک علی الله رحم من دابه، ما اگر بخواستیم مردم رو برابر با عدل رفتار بکنیم که جنبندی رو زمین نمیمون که. الان همه اینا تو کنار سفره رحمت من هم. رحمتی وسعت کل شی، در رحمت بازه، شامل حال همه هم شده. ولو یاخذ الله الناس به ما کسبوا ما ترک علی الله رحم من دابه، اینطور نیست. خب پس اون اصیبو هست نسبت من عشا، این وسعت هست نسبت به کل شی. پس این چهار امر است که دو به دو رو در روی همه. حالا مطلب پنجم، این کارها را خدا کرده و می کند، اما آیا بر خدا لازم است حتما بکنم؟ فهمو بله، عذاب دارم، اصابه می کنم، اما همچه بر من حتمی باشد نیست که من الا و لابد بر من لازم باشد که این تبهکار را عذاب بکنم، نه، ممکنم عفو بکنم. اما فسأکتب هور الذین یتقون، روی رحمانیت مطلقم بر خودم لازم میدانم که رحیم باشم. رحمت من قطعی است، اما عذاب من شاید است، ولی رحمت من باید است. اینجا جناب زمخشری میگد به این که اون عذابی اصیبو بهی من عشا را خیال کرده که یعنی من عشا و برابر مشیعتم واجب میکنم عذاب را بر یه عده‌ای، چون که رحمتم واجب میکنم، منتها برابر خواسته خودم بر من تعذیب واجب است. در تفسیر المنار آمده که ای کاش جناب زمخشری، یا لیت زمخشری لم ینته المذهبا، ای کاش زمخشری همون ادبیاتش ادامه میداد و مذهب خاصی را نهله خود قرار نمیداد، تفکر اشعری یا تفکر اعتزال نداشت، او معتزل است، ای کاش یه مذهب خاصی را نهله خود قرار نمیداد، فقط تو همون ادبیات کار میکرد. برای اینکه از بزرگترین و مهمترین علمای ادبی که در تبیین لطائف قرآن سهم مؤثری دارد جناب زمخشری است. ای کاش او معتزله نمیشد، همون رو ادبیات قرآن تفسیر میکرد تا همگان استفاده کنن، یک، و سخنان او بر معتزله حجت باشد، دو، مگر میشود چیزی بر خدا واجب باشد؟ خدا که محکوم چیزی نیست، اما فسعکتوبه ها را خود تفسیر المنار میگوید، میگوید این فسعکتوبه ها برابر کتب ربکم علی نفسه الرحمه است، خدا خودش بر خودش واجب کرده. البته چیزی شرعاً بر خدا واجب باشد محذوری ندارد، اما وقتی عقلاً چیزی بر خدا واجب باشد محذوری دارد. مگر میشه چیزی حاکم بر خدا باشد، اون سلطان اختیاری خدا را، سلطنت مطلقه خدا را زیر مجموع قرار بده؟ تا اینجا خلاصه حرف جناب المنا. باید به او گفت که یا لیتک کنت امامی، یا همونطوری که او ای کاش راه جدایی نمی رفت، ای کاش تو هم راه جدایی نمی رفتی و گوش می دادی به این اهل بیت چی میگن. چیزی بر خدا واجب نیست، نه عقلن نه نقلن. محال از چیزی بر خدا واجب باشد، نه دلیل نقلی توان اون را دارد که خدا را محکوم یک قانون بکند، نه دلیل عقلی. چرا؟ برای اینکه اگر چیزی حاکم بر خدا باشد و کار خدا مقهور اون باشد، محکوم او باشد، اون قانون نمیتواند یه امر عدمی باشد، یقینا موجود است. این یک. اگر موجود شد لبرهان توحید که ما بیش از یک واجب نداریم، اون قانون حتما ممکن وجود است. دو، اگر ممکن وجود است یا تدوین شده خداست یا از کار خدا گرفته شده. سه، چیزی که از کار خدا گرفته شده یا طبق دستور خود خداست چگونه حاکم بر خدای ازلی ابدی مطلق باشد؟ لذا یجب و علالله محال است. عقلن باشد محال است که معتزله میپندارد، نقلن باشد که اشاعره میپندارن محال است. پس کتب ربکم علی نفسه الرحمه چیه؟ و اون یجب و ان الله است، نه یجب و علالله. یعنی چی؟ یعنی ما یقین داریم خدا این کار را میکند، نه باید بکند. مرحوم صدر متعلهین با اینکه در بخشی از موارد نسبت مرحوم بو علی اشکالات دارد، اما این را به عنوان کلمات قصار او تلقی میکند. میگه چقدر این حرف زیباست که هیچ چیزی بر خدا واجب نیست، لا عقلا ولا نقلا، بلکه یجب و ان الله است، نه یجب و علالله. ما یقین داریم خدا مؤمن را بهشت میبرد، نه باید ببرد که اگر نبرد ما او را زیر حساب ببری. چون هر چه در عالم هست فعل او طرز دارد که یک قانونی حاکم بر خدای ازلی باشد و این قدرت لا یزال مطلق زیر مجموعه و سلطه و قهر یک قانون قرار بگیرد. طور نیست. بنابراین بین یجب و ان الله که امامیه میگوید با یجب و علالله عقلن که معتزله میپندارد یا یجب و علالله نقلن که اشاعره میپندارد خیلی فرق است. یجب و ان الله عقلن و نقلن که انبیا را بهشت ببرد، یعنی ما یقین داریم خدا انبیا را بهشت ببرد، نه باید انبیا را بهشت ببرد. به اینا خیلی فرقه. در سوره مبارکه انعام که فرمود کتب ربکم علی نفسه الرحمه تحلیل شد، اینجا هم که فرمود فسعکتوبه ها هم به همین صورت است. ادله عقلی که میگوید خدا خلف وعده نمی کند هم از همین قبیل است. به مانند او فسعکتوبه ها للذین یتقون و یؤتون الزکاة و الذین هم به آیاتنا یؤمنون. در همه موارد که سخن از رحمت ویژه است، سخن از بهشت است، حسن فعلی با فاعلی زعیم است. در باره جهنم رفتن یک کار کافی است، یعنی صرف گناه کافی است. چه گناهکار مسلمان باشد چه کافر باشد، گناه باعث ورود جهنم است. حالا فرق در ابدیت و غیر ابدیت و خلود و غیر خلود. و این در بهشت رفتن صرف کار خوب کافی نیست، کار خوب از یک کارگر خوب یعنی مؤمن، حسن فعلی و حسن فاعلی. اگر کسی کار خوب کرد، مدرسه ای ساخت، راهی ساخت، پلی ساخت، کار خدماتی کرد و مؤمن بود، بهشت می رود. و اگر مؤمن نبود معاذ الله جزای کار خیر خود در دنیا می بیند، اما بهشت جای غیر مؤمن نیست. لذا اون رحمت خاص مال کسی است که هم حسن فعلی داشته باشه، هم آدم خوب باشه، هم کار خوب بکنه. لذا فهمت به آیاتنا یؤمنون. ولی چون جریان یهود هم سارزارش مطرح است، اونا در مسائل مالی مشکل فراوان دارن، گذشته از اینکه تقوا را به نحو عام دستور داد، ایتاء زکات را هم بازگو کرد. الحمدلله رب العالمین.